قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قال إنك لم تستطيع معي صبرا برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلیل عنایت کنید. امروز سومین روز از این انجمن و محفل نورانی است. بحث من در رابطه با مسئله بسیار مهم اوقات فراغت در زندگی انسان‌ها و نحوه برخورداری و بهره‌مندی از این سرمایه ارزشمند بود. گفتیم که اون سردی که در لبه تیز این بحث قرار میگیرد همه مردمان مخصوصا نسل جوان جامعه و برای دوران جوانی گفتیم 6 گونه تعریف شده است. از این 6 تعریف با یاری و لطف خدا 3 موردش رو بیان کردیم. اول جوانی یعنی راه میان بر برای رسیدن به خدا و ملکوت بود. دوم مرحله بسیار حساسی جوانی برای تحقق ممکنه‌های زندگی و سوم که دیروز بررسی کردیم جوانی در حقیقت فرصتی مناسب برای تحقق آرزوهای انسان. اما 4 مطلب که امروز مورد بحثمون قرار خواهد گرفت میگن جوانی در حقیقت یعنی اتفاقات ریز و درشتی که در زندگی مطرح می شود و باید آنها را جدی بگیریم و نگذاریم این فرصتها از دستمان برود. اینجا 3 مسئله مهم وجود داره. مسئله اول حوادث و اتفاقاتی است که در زندگی هر انسانی پیش میاد. بعضی هاشو خود انسان پای ریزی میکنه، بعضیش نه، انگار دست دیگری در کاره. دوم برخورد ما با اون حوادث ریز و درشته. گاهی سرسری میگیریم و از کنار مسائل خیلی ساده و راحت میگذریم. گاهی روی حوادثی که تو زندگیمون پیش میاد با دقت و حساسیت بالا برخورد میکنیم. و سومین مطلب که شاید از هر دوی گذشته بالاتره این است که گاهی فرصت‌هایی در زندگی پیش میاد که به قول معروف یک بار بیشتر اتفاق نمیفته. نباید بگذاریم این فرصت طلایی که گیرمون آمده از دستمون برود. مسئله خیلی جالبی است. یک کلامی دارن پیامبر عظیم الشأن اسلام، شاید صدها بار این کلام را ما خوندیم، دیدیم، نوشتیم و حتی گفتیم به دیگران. حضرت تعریف می کنند فرصت در زندگی انسان را. می فرمویند بالای سرتون رو در روز نگاه کنید، می‌بینید قطعات مختلفی ابر بالای سر انسان هستند که اگر با دقت بهشون نگاه کنید با سرعت زیاد از بالای سر انسان عبور می‌کنند و گاهی حتی شکل‌هایی هم درشون دیده میشه که معمولاً ذهن خود اون بیننده است، اما میگه ببین ابر رو شکل آدم شد، شکل حیوان شد، شکل پرنده شد. ماها خیلی کم اتفاق میفته که بالای سرمون رو نگاه کنیم و حساس بشیم روی این که این ابر داره از بالای سر ما رد میشه. اما اگر با دقت قرآنی به این مسئله نگاه کنیم چقدر میتونه کاربرد پیدا کنه. خدا میفرماید آیا میدونید همین ابری که شما خیلی ساده از کنارش گذشتید و گفتید هوا ابریه، زود بریم خانه که بارون الان میاد و لباسمون کثیف نشه، یا طور نیست، حالا مهم هم نیست که هوا ابری باشد یا آفتابی. آیا میدونید این ابر چطور شده که به وجود آمد؟ کارش چیه؟ اثرش برای زندگی ما چیست؟ گاهی در مسائل مختلف آدم میاد حساسیت نشون میده. دو سه تا نکته من براتون بگم از ابر و بالای سر انسان قرار گرفتنش و اون چه که در قرآن ما ازش باید بفهمیم. در یک جا خدا میفرماید فَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، یعنی ما بادها را فرستادیم که اینا بارور کنن، آبستنی به وجود بیار. میگم که باد چطور سبب بارداری میشه؟ ابر از کجا به وجود میاد؟ گرمای خورشید به آب دریا میتابد، آب دریا رو بخار میکنه، بخار سبکتر از هواست، به همین دلیل میره بالا. اونقدر میره بالا تا میرسه به یه منطقه ای که در اونجا سرما شدید میشه. ارتفاع سبب دو چیزه، یک سبب گرفتن نفس که انما یسعد و فسما، هرچه آدم میره بالاتر تنفس و نفس کشیدن سخت‌تر میشه، چون هوا کمتر وجود داره و میرسه به یه جایی به نام جب یا به تعبیر علمی اتمسفر. از اونجا که رفت بالا دیگه هوا وجود نداره. اگر بدون امکانات بود قطعا میمیرن، هیچ جای شکی درش نیست. از جب زمین اگر آدم رفت بالا دیگه هوای وجود نداره. به یه اون مرحله بالا که رسید هوا به شدت سرد میشه. بذاریانی که میرن برای کوه نوردی، ارتفاع کوه میتونه براشون اولین مسئله حادثه ساز باشه. باید بدونن که حتما برای ارتفاعاتی مثل اورست که 8888 متر ارتفاعه، چیزی در حدود تقریبا 9 کیلومتر ارتفاع، اونجا واقعا دیگه نفس کشیدن سخت میشه، اما فوق العاده سرده. این بخاری که در حقیقت چیه؟ همون آب. و سبک شد و رفت بالا، اونجا که رسید منجمد میشه، سد میشه، به صورت ابر در میاد. بله؟ اما ابر در ظاهر چیزی نیست. یعنی وقتی آدم تو هواپیما نشسته و هواپیما میره از داخل این ابر رو عبور میکنه، دیوار نیست، سنگ و گچ نیست، آدم احساس کنه خورد به بدن هواپیما و ضربه ایجاد کرد، نه. اما آیا میدونید که همین ابر در حقیقت صدها هزار تن آب داخلشونه؟ دارن میرن. خدا این نرمی رو، سبکی رو بهش داد، میره بالا، قرار میگیرد، باد رو میگذاره پشت کمر این ابر، هلش میده، از یه منطقه میبره یه منطقه دیگه. توی کتاب اقتصادی من این نکته رو خوندم، خیلی برام جالب بود که شما ببینید اگر مثلا ما از نظر اقتصادی بررسی کرده بودیم رو درستم هم، اگر ما خواستیم مثلا فرض کنید که 1 میلیون تن آب را از اصفهان ببریم تهران، 1 میلیون تن آب میخواییم از اصفهان ببریم تهران، با ارزان ترین وسیله میخواییم جا به جا کنیم، چقدر باید خرج کنیم؟ راه اول کامیون میاریم، نفتکش، بله، 5000 لیتر آب میگیره، پر میکنیم، 8 ساعت تو راه میریم تا برسیم به تهران. چند باری کامیون ها باید برن؟ چند کامیون باید بره تا این آب جا به جا بشه؟ چند تا ماشین میخواد؟ چند تا راننده میخواد؟ جاده میخواد؟ پلیس میخواد؟ امکانات میخواد؟ بشین بیاریم نارو رو کاغذ که جا به جایی 1 میلیون تن آب از اصفهان به تهران چقدر میگه قیمتش؟ چقدر هزینه برداره برای آدم؟ خداوند متعال بدون لوله کشی، بدون ابزار، بدون امکانات ظاهری این ابر رو درست میکنه. همون آب از دریای خزر حرکتش میده، میاره تا اصفهان، شمال تا اصفهان چقدر راهه؟ باد اینو هلش میده، میارنش بالا سر اصفهان قرارش میده، بعد خدا می‌فرماید که ما این دو تا قطعه ابر درست کردیم، یکی مثبت یکی منفی، باردار و غیر باردار، طوفان میشون بالا. باده ها وقتی رو زمینن آرامن، هر چه میره بالاتر گردش این باد زیادتر میشه، برای اینکه میخواد این عطف رو هل بده ببره جای دیگه. به جای مخصوص که رسید، اراده خدا اینه که برخورد کنه با هم، بله؟ او کسنگ به من از سما ریه ظلماتون و رعدون و برخون، یک صدای عجیب و قرشی شما میشنوید. و قدیمی ها میگفتن که این مثل این که یه عرابه یا کالاسکه با تمام سرعت داره میدره. دو تا قطعه ابر به هم وقتی بخورن، اگه هر دوشون از یه جنس باشن، بینشون استکاکی به وجود نمیاد. یعنی دو تا قطعه ابر منفی وقتی به هم بخورن در هم ادغام میشن، حجم بیشتری پیدا میکنن. اما اگر دو قطعه متضاد باشن، مثبت و منفی که شد، تا به هم برخورد کرد مثل دوتا سر سیم مثبت و منفی میشه، که یه آدم، البته من و شما این کارو نکنیم بهتره، چون بعضی از زرنگی ها بد نیست که آدم انجامش نده. دوتا سر سیم رو آدم دستش بگیره، یه سرش هم دوشا خب بزنه تو برق، وقتی میزنه به هم دیگه اتصالی به وجود میاره، یک صدای بدی میده و یک جرقه میزنه. و گاهی وقتا اگر کنترل خلاصه سر راش فیوز باشه، فیوز کنترل هم میپرونه، که یه وقت خدا نکرده چتی نمیده. حالا شما تصور کنید دو تا قطعه ابر بسیار بزرگ با اون همه آبی که داخلشونه و حالا مثل یه چوب پنبه داره را میره، خورد به هم، الکتریسته به قول خودشون یا اون قدرت برق آزاد میکنه. این آبهایی که داخل این ابرا بود، یک وقت نگاه میکنیم میبینید بارون میاد، انشاءالله مثل دم عرض، بله؟ خدا کنه انشاءالله از این بارونا، از اون شدیداش نصیبمون بشه، به شرطی که ما تازه خونمون رو ایزومام کرده باشیم، دیگه به ما مربوطه. الله اکبر که اگر یه لحظه به قول معروف اگر آنی کند نازی، به هم ریزن قالب ها. این شب آخران شب بود، بعد از ساعت 12 من داشتم مطالعه میکردم، بچه ها صدام زدن گفتن بیا ببین. رفتم یه فیلمی رو نشان میداد از یه سونومی که به وجود آمده بود و اینا فیلم از رو ساخته بودن در ژاپن، به معنایی که موج گاهی ارتفاعش تا 100 متر و می آمد داخل شهر. خب واقعیت آن به قول خودشون میگن گاهی در مثلا 200 سال 300 سال یک بار یه همچه حادثه روی زمین ممکنه به بقوع بپیونده، ولی اونقدر قدرت این موج بالاست که هر چه سر راهش باشه خراب میکنه و میبینه. الله اکبر گاهی آدم نگاه میکنه یه لحظه از در دیوار آسمان داره آب میریزه، ما بارون ندیدیم. بارون عربی دیدن داره، بعضی از کشور آدم میره یه لحظه انگار میکنی در آسمان باز شد و انگار دارن بشکه بشکه آب رو سر افراد میریزن. بارون قطره ندارد انگار، آب میریزه مثل آبشار میمونه. تصورشو بکنید این همه بارانی که توی منطقه میباره اگر بنابودین رو بخواستن با کامیون با نمیدونم ابزار دیگه جا به جا کنن چقدر این بشر باید پول میداد؟ خدا این کارو کرده است. میفرماید در کلام پیغمبر خدا صلوات الله و سلامه علیه اللهم صل علی الفرصت و تمر و مر سحاب. چطور یه ابر از بالا سرتون رد شد و به این زمین نبارید و این زمین خوش مان از بالا سرتون داره عمر با شتاب میگذره؟ چقدر بهش بها دادید؟ چرا شرایط وجود دون یه جوری نبود که این باران تو وجود شما بباره؟ چرا باید بره در وسط بیابان تو شورزار اون طرف بریزه؟ یک مسئله مهم. مسئله دوم که اونم حائز اهمیت و از نظر علمی هم با ثابت کردن، میگن در تمام سالهایی که پیش میاد از اول فروردین شما فرض کنید تا سال آینده فروردین، توی یک سال اگر مثلا بناست در سر تا سر کره زمین مثلا 1 میلیارد تن بارندگی بشود، باران و تگرگ و برف بباره، در تمام سالها این مقدار بارندگی حتما انجام میشه بدون کم و زیاد. پس اثرش چیه؟ اینه که این مقدار بارندگی گاهی در یه جایی میباره که زمین مناسب هست، گاهی یه ذره این طرف اون طرف میشه با نیم متر جا به جایی اون بالا، بله پایین 10% جا به جایی کندره به وجود بیاره. بستگی داره به این که این ابر مأمور باشه کجا ببارد. اگر اراده خدا شد هر جا که شروع کرد باریدن همون جا را آباد میکنه. گاهی آدم بررسی میکنه الله اکبر که این زندگی طبیعی بیابانهای خشک بی آب و علف، یه مش حیوان زبان بسته گرسنه تشنه خسته توی بیابان دیگه همه قطع امید میکنن که هیچی دیگه پیدا نمیشوند. یه وقت میبینه ابرها آمدن، باران شروع کرد بباره. تو زندگی ما مردم همینطوره، جوانی مثل اون ابری میمانه که از بالای سر انسان داره میگذره و ما قدرشون نداریم، نمیدونیم که اگه تو زندگیمون بارش پیدا کرد چه برکاتی میتونه ازش به دست بیاد. چرا ما قدر جوانیمون رو نداریم؟ چرا یه فرصتهایی رو از دست دادیم که بعد بشینیم بگیم کجایی که یادت به خیر؟ الان یه آدم رو پیدا بکنی که بگه من واقعا از این که جوانی طی شده راضیم. میشینه فعلا خودش حساب میکنه شاید صدها کار میتونستم بکنم که از این که الان هستم بهتر باشه. اونی که عمل شده میگه که من درس خونده بودم یه دکتری مهندسی چیزی شده بودم، حالا در جیبم رو باز نگه میداشتم و مثل سیل پول جارو میکردم. بله؟ ندیدی؟ بعد از این پزشکا چطور پول در میارن؟ زیرمیزی و رومیزی و تو اتاق عمل و از بیمارستان رو نمیدونم از تو خونه و انواع درآمدها. خب بعضیشون هم هستن همون یه تبابت معمولی شروع کردن
تنها پیرش میاد انقدر که زندگیش میدار کنم. ما خیلی کار رو میتونیم بکنیم که نکردیم، الانش هم نمی کنم. لذا در این روایت پیغمبر میفرمایند تر تن ملوفورت قنیمت بدونید، مثل یه قنیمت جنگی بدانید که یه عمر زحمت کشیدید تا تونستید یه چیزی به دست بیارید، چرا قدرش رو نمیدونید. در یه جا میفرماید تمتر ذوالفرت، یعنی نهضت به وجود بیارید. نهضت یعنی بهره برداری بالا از یک موقعیت خاص. معناش اینه که اگه یه شرایطی به وجود اومد دیدید میتونید ازش استفاده کنید، دست دست نکنید. یکی از این بازاری ها بود میگفت که هی به ما گفتن فلانی اگه قطعنامه بعد از جنگ داده شد با خاک یکسان میشید، تا وقتش هست این قصه که جمع کردی چکا کن بفروش. خودت دیگه نگه میدارید، تمه دیگه به خودت دیگه نگه میدارید، شاید یه یا دیگه اضافه شد گوش ندارد. یک دفعه قطعنامه آمد خورد تو سر طلاق و نمیدونم عرض کنم که مسائل مالی چقدر آدم ها بودن تو قضیه قطعنامه زمین خوردن، آبروهاشون رفت، زندگیشون متلاشی شد، پولشون رفت، همه چیزشون نابود شد رفت. بشری که 80 سال عمر خدا بهش داده اینقدر از این فرصتها رو از دست میده، وقتی میخواد از دنیا بره میگه گناه. یا حسرتن علال عباد ما یعطیهم من رسول الا کانو بهی یعنی تحزمون. وای بر این بشری که خدا پیغمبر براش فرستاد برای اینکه زندگیشو یادش بده مسخرش بده، قدرشو ندونست. باز اونم اشاره ای من میگم، نه اینکه بخوام توضیحی برم جلو چون بلدی، تو زندگی حضرت موسی یه شرایط بسیار عالی پیش اومد، یه فرصت طلایی بی نظیر. خدا فرمود آقای موسی میخوام یه ملاقات برات جور کنم، بری از این ملاقات استفاده کنی. خدایا با کی میخوام ملاقات بکنم من؟ در زندگی حضرت موسی دو سه تا از این ملاقات های عجیب بود. یکیش با خدا در کوه طور، اخلعن علیک انک بالواد المقدس طو. یکیش با حضرت خضر، سفارش هم کرده خدا که موسی این یه فرصت استثنایی است برات به وجود آوردم، ازش استفاده کن. اومد کم حوصلگی نشون داد، بله؟ از اول هم حضرت خضر بهش فرمودن که آقا اگه میخوای دنبال من بیای صدا در نیاد، فقط ببین حرف بزن، بله؟ ببین و نپرس. موقعش که شد خودم برات میگم، فقط دست بگیر. هر کاری حضرت خضر کردن چرا همچی کردی؟ سه بار که تکرار شد معلوم شد که شاگرد به درد نمیخورد. این رشته فایده نداره. حضرت خضر فرمودن آقا خضر حاضا فراق و بینی و بینی تو را خودت رو برو ما هم را خود رو برو. خب حضرت خضر چیه؟ یکی از پیامبران است که الان زنده است. از نظر عمر بله خیلی سن بالایی داره، قبل از موسی بوده، بله در زمان موسی استاد موسی شده، از زمان حضرت عیسی تا الان 2010 سال،
بله؟
2010 سال اینجا. از زمان حضرت عیسی تا زمان حضرت موسی هم 4000 سال، بعضی میگن 2000-3000 سال فاصله افتاده. بینش پیغمبرهای دیگه آمدن اما زمان طولانی بوده. ما میگیم 2010 سال، فرض میکنیم به اضافه 2000 سال 4000 سال تا زمان حضرت موسی. قبلش هم بوده دیگه. ما میگیم نه، اون قبلی رو شاید حساب نکن. 4000 سال، تو 4000 سال آدم چقدر تجربه به دست میاره؟ آقای موسی دارن با یه آدمی هم سفر میشن که یه عمر تجربه زندگی داره، یه عمر چیز جمع کرده. اگه واقعا حوصله کرده بود شاید صدها هزار درس میتونست از وجود خیلی استفاده کنه. چرا چشمی رو سوراخ کردی؟ چرا زدین رو کشتی؟ چرا دیوار خراب شده رو گفتی بسازی؟ برو دنبال کار زندگی، به درد درس خوندن نمیخوری، شاید به کم حوصله. گاره که میخوایی ردم کنی برم، پس اقلا بگو هم که چرا. جواباش رو بهش گفت، رفت تو فکر حضرت موسی. ایدادی میدونم عجب استادی داشتیم و قدرشو ندارستیم. وقتی فهمید که این کشتی که من سوراخ کردم علتش این بود که مال دوتا بچه یتیم بود. حاکم هم گفته بود هر چه کشتی پیدا کردید سالمه ازش مالیات بگیرید. خب این کشتی سوراخ شد برای اینکه مالیات ازش نگیرن، این بچه یتیم بتونه زندگیش رو اداره کنه. اون بچه اگه میمون پدر و مادرشو از دین میبرد بیرون. خدا فرمود اینو بکش، ما به جای این پسره یه دختر میدیم به این پدر و مادر که از نسل این دختر 70 پیغمبر به دنیا میاد. یه پسر کشته شد اما در عوضش تو نسل یک دختر 70 پیغمبر خدا قرار داد. گفت یه بابایی تمام عمرش خدمت به مردم کرد، پول قرض به مردم داد، یه دلم روش نگیر، بله؟ وقتی میخواست بمیره طلا کرد، ریخت یه کوزه آورد گذاشت زیر دیوار، ساخت دیوار خونش. دو تا بچه داره، کوچک بودن، گفت خدایا این گنج رو سپردم به تو، بچه هم که بزرگ شدن به دست بچه هم برسه، میدونی که حلاله. داره دیوار خراب میشه، آقای موسی بساز. یه زمان اینا میان دعوا میکنن، به هم شوخی میکنن، ورزش میکنن، اون یکی اون یکی هل میده، میخوره به دیوار، دیوار میریزه، گنج پیدا میشه، به صاحبش میریزه. گوه حالا نمیشه بازم ما بیم گفت ندید خلاص شد برو. ما چقدر در زندگیمون شرایطی خدا برامون فراهم کرد که یه تلنگر بهمون بخوره بیدار میشیم از خواب فکرمت کن نکردیم توجه نمی کنیم. خب اینا فرصتهای طلایی هست. در تمام عمر شدن یک بار ممکنه ازدواج کنن، یه شرایطی به وجود میاد، یه خواستگار مناسب برای یه دختره پیدا میشه، بگه نمیدونم قدش، نمیدونم شکمش، قیافش، ردش میکنه. اینقدر میمونه تا مجبور میشه به یه آدمی ازدواج کنه که هم کچل باشه، هم شکم گنده باشه، هم قدش نادون باشه، همه این بار داشته باشه. و چه بکنید؟ فرصت از دست دادی، حالا باشین خسته میخوری. مثل الان که اون افرادی که منتظر دیدار وجود نازنین امام زمان هستند، یه وقت ممکنه یه چرته بخوره فرصت طلایی گیرشون بیاد، اما چون خودش آماده موقعی نکرده تو اون فرصت که قرار گرفت به جایی که بیاد استفاده منطقی بکنه یه چیزایی میخواد، کلی وقت زحمت کشته تو شرا عیاد گریه و عشقش آمده، خدایا اگه میشه که همسایه ما رو از این محله فراری بده. چرا؟ برای اینکه این ماشینشون یه میذارید مقابل ماشین ما و مکافات شد. بنده خدا این همه خود کشتی تو حال پیدا کردی، این چیزی بخوام ارزشش داشته باشه. ما چقدر فرصتهای مناسب در زندگی همون پیش میاد که قدرشو نمیدونیم. جوانی یعنی فرصتهایی که در اثر کارهای ریز و درشت که به عنوان حادثه تو زندگی پیش میاد آدم از کنارش خیلی بی تفاوت میگذره و بعد میبینه از دستش رفت دیگه هم قابل برگشت نیست. امیدوارم به آبروی امام زمان خدا دیدار چهره تابناک امام زمان به نصیب همه مون بکنه با معرفت انشاءالله. وجود نازنین و مقدس امام هادی سلام الله علیه یه شرایطی براشون به وجود آوردن که چون میدونستن از وجود این چهره بزرگوار و فرزند او یک فرزند به دنیا میاد، علت این که امام رو بردن در پادگان عسکرگاه یعنی جایی که لشکر در زندگی میکنه، پادگان بردن زیر نظر. چرا؟ گفتن یا از این آقا و خانوادهش یه بچه به دنیا میاد یا از فرزندش. ما باید حواسمون رو جمع کنیم، اون مهدی از جلال الله تعالی فرجه و شریف ما باید مواظب باشیم هر زمان به دنیا اومد باش برخوردونی، اما خدا میخواست این فرصت پیش بیاد امام زمان به دنیا بیاد و یه زمانی یه شرایط طلایی واقعی ایجاد میشه که با ظهور حضرت دنیا از این همه نکبت و بدبختی نجات پیدا میکنه. خدایا به آبروی وجود نازنین امام زمان قسمت میدیم ما رو قدردان نعمتهایی که به ما ارزانی داشته ای قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر اون آقایی که در لحظه آخر زندگیشون راوی میگه من دیدم این آقای بزرگوار صورت نازنینشون رو روی خاک گذاشتن و با یک حالت خوشی دارن با خدا راز و نیاز مناجات میکنن. خدای راضی ام به رضایت، صبر میکنم در مقابل مصیبت هایی که بر من وارد شده، هیچ خدایی برای من جز تو نیست. این فرصتی حسین پیدا کرده با خدا حرف بزنه، اونقدر عالی از این فرصت داره استفاده میکنه. خدایا تو گفتی من عزیزانم رو فدای دین تو کنم، این عزیزانم ببین پرپر شده روی زمینم، خودمم آمادم برای این که به تو ملحق بشم، اما خدایا تو یه قولیم به من دادی که امت جد مرا در روز قیامت به من ببخشی، من به قولم عمل کردم، تو هم به وعده‌ای که داده عمل کن. همینطوری که آقا دارن با خدا مناجات میکنن راوی میگه دیدم لحن مناجات حضرت عوض شد، صدای حضرت خیلی ضعیفه، جلو رفتم خوب گوش دادم دیدم این صدا میزنم نشدم دگرم از تشنگی داره می سوزه، بیایید و یه جرعه آب در لبه های عطشان و تشنه